سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژاکفر احمدی هستم. امیدوارم صبح سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. مقامات فرانسه در مورد تعدیدهای قتل به مرزی حمیدی تکواندوکار افغان تحقیق میکنند. سارنوالان پاریس گفتند که گروهی از متخصصان در این مورد تحقیقات را آغاز کردند. مرزی حمیدی پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021 به فرانسه مهاجر شد. او گفته که از طریق شبکه‌های مجازی به تجاوز و قتل تهدید شده و زیر فشار است. خانم حمیدی به خبرگزاری فرانس پرس گفته که عاملان تهدید به او شناسایی و به محکمه‌اش کشانده شوند. وکیل مدافع خانم حمیدی گفته که این تکواندوکار افغان تا زمان نامشخص تحت محافظت پلیس قرار خواهد داشت. اداره هواشناسی وزارت هوانوردی و ترانسپورت حکومت طالبان هشدار داده که امروز نو ولایت شاهد ریزش باران و سرازیر شدن سیلاب خواهند بود. این اداره در شبکه یک توییتر سابق افزوده که در ولایت‌های بدخشان، نورستان، لغمان، کاپیسا، پنشیر، پروان، تخار و بغلان تا 15 میلیمتر بارندگی و رعد و برق پیش بینی شده. در ادامه آمده که در مناطق مرکزی، غربی و جنوبی کشور و شمول سالنگ‌ها امکان وزیدن بادهای شدید با سرعت بین 50 تا 70 کیلومتر در ساعت وجود دارد. با سلسله جام جهانی فوتسال 2024 افغانستان در دومین مسابقه در این جام فردا با ارجنتین به میدان خواهد رفت. افغانستان در نخستین مسابقه انگولا را با نتیجه 6-4 شکست داد. این مسابقات در تاشکند پایتخت ازبکستان روان است. سلسله بازی های یک روزه میان تیم های ملی کرکت افغانستان و آفریقای جنوبی فردا آغاز خواهد شد. قرار است که سه بازی میان دو کشور به میزبانی افغانستان در شهر شارجه امارات متحده عربی برگزار شود. بازی نخست فردا ساعت 4:30 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل آغاز می شود. بازی دوم به روز جمعه 20 سپتامبر و بازی سوم روز یکشنبه 22 سپتامبر برگزار خواهد شد. انتظار می رود که انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز به مصر برود. وزارت خارجه ایالات متحده به روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که بلینکن با مقامات مصر در باره تلاش ها برای دستیابی به یک توافق در مورد برقراری آتش بس در غزه و آزادی گروگان ها گفتگو خواهد کرد. این سفر در حال انجام می شود که مقامات فلسطین گفتند که در حملات اسرائیل بر نوار غزه دیروز 16 تن به شمول 5 زن و 4 کودک کشته شدند. حکومت اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد که ممکن است جنگ بالقوه گسترده بین اسرائیل و گروه شیعه حزب الله لبنان قریب الوقوع باشد. یوف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در دیدار با آموس هوخشتاین فرستاده ویژه ایالات متحده گفت زمان توافق احتمالی به خاطر رو به اتمام است که به گفتش حزب الله لبنان به گروه افراطی فلسطین نیه حماس نزدیکتر شده و از توقف خشونت خودداری کرده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را سازمان تروریستی می دانند. و بسته های مشکوک برای ماموران انتخابات حداقل 5 ایالت در ایالات متحده دیروز دوشنبه ارسال شده، اما از موجودیت مواد خطرناک در این بسته ها گزارش نشده. مقامات ایالت های آیووا، نبراسکا، تنسی، وایومینگ و اوکلاهاما تایید کردند که ماده شبیه پودر در بسته ها به دفاتر وزارت خارجه و منشی های دفاتر انتخابات ایالتی ارسال شده. اداره تحقیقات فدرال یا FBI و اداره خدمات پستی ایالات متحده در حال بررسی این موضوع هستند. در یک سال گذشته دومین بار است که بسته های مشکوک از راه پست به دفاتر انتخابات ایالتی ارسال می شود. نو و 5 دقیقه به وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. بخش اعظمی 60 دقیقه به پخش برنامه های هوای تازه و ساعت درسی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند گزارش مهم. نهادهای مختلف حامی خبرنگاران افغان با محکوم کردن عمله افراد مسلح ناشناس بر عبدالعزیز سخیزاده خبرنگار افغان در اسلام آباد پایتخت پاکستان بر افزایش تلاش ها برای حفاظت از خبرنگاران افغان تاکید کردند. در حمله روز یکشنبه در اسلام آباد آقای سخیزاده از ناحیه سر زخم برداشت. بیشتر در این گزارش بشنوید.
حمله روز یکشنبه افراد مسلح بر عبدالعزیز سخیزاده خبرنگار افغان ساکن در اسلام آباد پایتخت پاکستان واکنش نهادهای حامی خبرنگاران را برانگیخته است. این نهادها با نشر اعلامیه‌ها از وضعیت خبرنگاران افغان ابراز نگرانی کردند. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان یا AGSO ناوقت روز یکشنبه 15 سپتامبر در یک اعلامیه بر تلاش‌ها برای حفظ امنیت خبرنگاران افغان تاکید کرده است. این نهاد افزوده خبرنگارانی که به کشورهای سومی برای حفظ جانشان رفتند اما در این اواخر در آنجا نیز از مسئولیت برخوردار نیستند. فدراسیون خبرنگاران افغانستان در تبعید هم با نگرانی از وضعیت خبرنگاران افغان در پاکستان از مسئولین امنیتی آن کشور خواسته تا در مورد این رویداد تحقیق کنند. این فدراسیون بر روز دوشنبه در اعلامیه گفته که این سومین حمله به خبرنگاران اخیر در اسلام آباد است. یک نهاد موسوم به خانه آزادی بیان افغانستان نیز با نکوهش این حمله در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نوشته که آقای سخیزاده در این حمله از ناحیه سر آسیب دیده است. افراد مسلح ناشناس با تیراندازی بر عبدالعزیز سخیزاده خبرنگار پیشین تلویزیونی آریانا ناوقت روز یکشنبه 15 سپتامبر در منطقه 11 اسلام آباد او را زخمی ساختند. آقای سخیزاده بر رادیو آزادی گفت که در چند متری منزلش هدف گلوله قرار گرفت و زخم برداشت.
دیشب ساعت 10 بجه بود که از خانه بیرون شدم. قلم بر نوشته بودم که از پشت سرم شلیک شد و مرمی به سرم اصابت کرد. خدا رسانم پیش دوستا و بهشان گفتم که زخمی هستم. اونا بردن شف خانه و برا گفتن که مرمی بیرون شده. خوب هستم فعلا. خوب هستم. دلبدی و جان دردی و اینا امروز برام پیدا شده. بیشتر وضعیتم خراب است.
او میگوید که پیش از این نیز زمانی که در افغانستان بود در منطقه چلستون شهر کابل از سوی افراد مسلح مورد لت و کوب قرار گرفته بود. او همچنان با شریک ساختن یک پیام صوتی که آن را منسوب به استخبارات طالبان میداند در صحبت با رادیو آزادی مدعی شده که از سوی طالبان مورد تهدید قرار گرفته است. رادیو آزادی اجازه پخش این پیام صوتی را ندارد. همزمان شماری از خبرنگاران افغان مستقر در پاکستان میگویند که حملات اخیر بر خبرنگاران افغان در آن کشور آنان را به هراس انداخته و نگران امنیتشان هستند. زمان ظریف خبرنگار افغان مقیم اسلام آباد در صحبت با رادیو آزادی خواهان توجه برای حفاظت از خبرنگاران افغان شد.
متاسفانه خبرنگاران افغان که در پاکستان حضور دارند در وضعیت خوبی نیستند، هم از لحاظ امنیتی و هم از لحاظ اقتصادی. از لحاظ امنیتی یعنی یک روز قبل یک از خبرنگاران افغان که در پاکستان حضور داشت مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت که متاسفانه از ناحیه سر به شدت زخمی شد. در ماه اپریل همین سال هم یک از خبرنگاران رادیو آزادی احمد حنایش مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت و این نشان می‌دهد که خبرنگاران افغانی که در پاکستان حضور دارند در وضعیت امنیتی خوب نیستند.
این در حال است که در این اواخر در اسلام آباد پایتخت پاکستان حملات بر خبرنگاران افغان افزایش پیدا کرده است. با تاریخ 15 ماه آگوست نصیر احمد بیروز یک خبرنگار افغان نیز در اسلام آباد مورد حمله قرار گرفت. بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تعداد زیادی از خبرنگاران افغان به هدف آنچه که تلاش برای حفظ جانشان خواندند به قصد رفتن به کشورهای غربی و کشورهای همسایه به خصوص به پاکستان و ایران رفتند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از کوچی‌ها در ولایت غور می‌گویند که سیلاب‌های اخیر آنان را متضرر ساخته، اما حکومت طالبان هیچ کمک برایشان نکرده. به گفته آنان شیوع بیماری‌های مختلف در میان کودکان و مواشیشان و مشکلاتشان افزوده. اما مسئولان محلی طالبان مدعی‌اند که این کوچی‌ها تا به حال برای حل مشکلاتشان به آنان مراجعه نکردند. همکارم گزارش می‌دهد.
سیلاب‌های سال جاری در کنار دیگر مردم، برخی کوچه‌ها را که اقتصادشان وابسته به دامداری است، متضرر ساخته است. دادالحق یک تن از کوچه‌ها که 3 ماه می‌شود در سیاکو در جنوب شهر فریسکو با 3 فرزندش در یک خیمه زندگی می‌کنند، میگوید که سیلاب‌های 4 ماه پیش تمام دار و ندارش را با خود برد، اما هیچ کمکی به او صورت نگرفته است. به گفته او، اکنون به دلیل مشکلات اقتصادی و نبود مراکز صحی در نزدیکی آنان کودکانشان بیمار شدند. دادالحق برادی آزادی گفت بارها مشکلاتشان را با حکومت طالبان در میان گذاشتند، اما تا به حال هیچ توجهی نشده است.
دغه مشکل مجلرو چې دلته معنا گرمی دي زموږ کوچنیان مریض.
مشکل ما این است که حال گرمی است، کودکان ما مریض هستند، دولت کمک نمی کند. سیلاب ها آمد، خانه های ما را خراب کرد، حیوانات ما را با خود برد، کسی کمک نکرد. حکومت بیاید وضعیت را ببیند.
معنا ولاره دغه حکومت کمک زموږ سره نه کیږي، موږ د حکومت حاضر سو.
کوچیا که نقش مهمی در چرخه اقتصادی افغانستان دارند، میگویند که مواشی آنها به دلیل نبود خدمات دامپزشکی و واکسیناسیون کافی با بیماری های مرگبار مواجه شدند. حاجی عبدالله یک تن از بزرگان کوچه ها به رادیو آزادی گفت که تغییرات اقلیمی سالهای اخیر آنان را متضرر ساخته، اما حکومت طالبان هیچ توجهی به آنان نکرده است.
گرد است که با این کوچه هیچ مرد دولت نکرده، هیچ کمک هم نکرده، سیل ببردیم کمک نکرده، خوشکشل بیامد کمک نکرده، مال ما مرد با این دولت هم دوای مال کمک نکرده.
با گفته برخی از کوچه های مقیم غور، پیش از حاکمیت طالبان بر افغانستان در 15 اگست 2021 ریاست مستقلی برای رسیدگی به مشکلات کوچه ها وجود داشت. اما حکومت طالبان اکنون این ریاست را به وزارت سرحدات اقوام و قبایل مدغم کرده است. اما مولوی عبدالحی زعیم رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت غور مدعی است که کوچی ها در این ولایت تا هنوز مشکلاتشان را با آنان در میان نگذاشتند. او میگوید که این کوچی ها می توانند مشکلاتشان را با آمریت سرحدات اقوام و قبایل ولایت غور شریک سازند. همه ساله هزاران خانواده کوچی از ولایت های جنوبی و جنوب غربی افغانستان به ولایت غور مهاجرت می کنند. آنان به دنبال چراگاه‌های تازه برای مواشی خود هستند، اما این سفر با دشواری‌های زیادی همراه است. به گفته آنان نبود خدمات صحی مناسب، راه‌های دشوارگذر و همچنان پیامدهای تغییرات اقلیمی از جمله مشکلاتی هستند که اخیراً آنها درگیر آن هستند. کوچیان نه تنها در غور بلکه در دیگر مناطق افغانستان نیز از مشکلات مشابه شکایت دارند. آنان پیش از این نیز گفته بودند که کودکانشان هم از آموزش محرومند و شرایط زندگیشان دشوار است. اما به گفته آنان حکومت جمهوری پیشین و حکومت طالبان برای رسیدگی به مشکلاتشان اقدامی نکردند.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ما www.azadiradio.com. نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح و زندانی سیاسی در ایران در پیام بار دیگر خواستار جرمنگاری آپارتاید جنسیتی از سوی نهادهای بین المللی شده. این در حالی است که دومین سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی، دختر ایرانی در بازداشت پلیس گشت ارشاد و آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی همچون سال گذشته با جلوگیری از تلاش خانواده او برای برگزاری مراسم یادبود همچنان اعتصاب در برخ شهرهای ایالت کردستان همراه بود. سید سمی عباس گزارش میداد.
برنده جایزه صلح نوبل نرگس محمدی دیروز 16 سپتامبر که با دومین سال روز مرگ مهسا امینی مصادف بود، از مردم و مؤسسات جهانی خواست که در ایران و کشورهای دیگری که در آنها نظامهای مذهبی تندرو و استبدادی حاکمند، برای جلوگیری از سرکوبی زنان اقدامات را مد نظر بگیرند. خانم محمدی که اکنون در حبس به سر می‌برد، در یک پیامی که توسط نهاد وی به نشر رسیده گفته است که آنها در دومین سالگرد حرکت زندگی و آزادی زنان هنوز هم برای رسیدن به دموکراسی، آزادی و مساوات و سرنگون ساختن رژیم استبدادی مذهبی